ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نشست سرانه مجمع عمومی کشورهای صادرکننده گاز امروز در تهران برگزار می‌شود. رهبران فرانسه و بریتانیا بر مبارزه با گروه خلافت اسلامی تاکید کردند. و دو ایرانی دیگر در سوریه کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. سومین نشست مجمع عمومی کشورهای صادرکننده گاز بعد از ظهر امروز دوشنبه در تهران و به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار می شود. رهبران کشورهای شرکت کننده در جلسه روز دوشنبه از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری ایران، روسیه و رؤسای جمهور ترکمنستان، ونزوئلا، عراق و نیجریه وارد تهران شدند و تا ساعتی دیگر در محل برگزاری نشست حاضر می‌شوند. این نشست تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شود و مدارس مناطق 1، 2 و 3 تهران به این دلیل تعطیل شدند. تعدادی از رهبران حاضر در تهران از جمله ولادیمیر پوتین با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگو کردند. نشست روز دوشنبه با صدور بیانیه رهبران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به پایان میرسد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک بر تشدید مبارزه با گروه خلافت اسلامی تاکید کردند. دیوید کامرون با تاکید بر اینکه او موافق بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه است گفت که هفته آینده استراتژی کشورش در مقابله با داعش را در پارلمان آن کشور مطرح خواهد کرد. او از افزایش همکاری‌های اطلاعاتی فرانسه و بریتانیا خبر داد و گفت فرانسه می‌تواند از پایگاه هوایی آن کشور در قبرس استفاده کند. رئیس جمهوری فرانسه نیز همزمان با رسیدن ناو هواپیمابر شارل دوگل به منطقه از شدت یافتن حملات علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران دو ایرانی دیگر در سوریه کشته شدند. خبرگزاری ایرنا بدون ذکر تاریخ و محل کشته شدن از برگزاری مراسم خاکسپاری جواد محمدی در شهرستان پیشوا در روز دوشنبه خبر داده است. جواد محمدی هنگام مرگ 21 سال داشت و از او هم به عنوان مدافع حرم یاد شده است. خبرگزاری فارس نیز بدون ذکر جزئیات خبر داده است که ستوان دوم احمد رحیمی در عملیات محرم در جنوب سوریه کشته شده است. ایران میگوید تاکنون نیروی نظامی برای شرکت در جنگ داخلی سوریه اعزام نکرده و تمام کسانی که در سوریه هستند به عنوان مستشار و مدافع حرم فعالیت می‌کنند. تعداد ایرانیانی که تاکنون در جنگ داخلی سوریه کشته شدند بیش از 50 نفر است. و نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان حامی آن با حمایت هوایی روسیه دو شهر دیگر در غرب آن کشور را تصرف کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، شهرهای میهم و حوارین که در کنترل گروه موسوم به خلافت اسلامی بود به دست نیروهای دولتی افتاده است. این دو شهر در نزدیکی هومس قرار دارند و از نقاط مهم برای کنترل شاهراه منتهی به پالمیرا به شمار می روند. 16:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری روسیه امروز وارد تهران شد. سفر او در ادامه تماس‌های سیاسی رو به افزایش همپیمانی نظامی ایران و روسیه در سوریه و تلاش‌های دو کشور برای گسترش روابط اقتصادی دو جانبه برگزار می‌شود. اما در حالی که رسانه‌های روس و ایرانی عمدتاً از حرکت روسیه و ایران به سوی همکاری‌های راهبردی گزارش می‌دهند، مناسبات دو کشور همچنان با چالش‌های روبروست که انتظار می‌ره امروز در تهران مورد بررسی قرار بگیره. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا.
برنامه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تهران شامل دو بخش است. سخنرانی در اجلاس سران مجمع صادرکنندگان گاز و رایزنی به شرکت کنندگان آن در حاشیه این اجلاس و مذاکرات دو جانبه با حسن روحانی همتای ایرانیش و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت که انتظار مسکو از اجلاس سران مجمع صادرکنندگان گاز بررسی گام‌های عملی مربوط به دفاع از منافع تولید کنندگان و صادرکنندگان است. همچنین یک مقام روس در هیئت این کشور در تهران به روزنامه روسی کامرسانت گفت که هرچند هماهنگی میزان استخراج و حجم فروش گاز بین بازیکنان اصلی بازار انرژی دور از ذهن است، اما مسکو تلاش خواهد کرد دست کم چهارچوب کلی حوزه های اولویت دار با ایران و قطر ترسیم کند. همچنین انتظار می رود رؤسای گازپروم و روسنفت، بزرگترین شرکت های گازی و نفتی روسیه که آنها نیز دوشنبه به تهران سفر کردند، درباره مشارکت در توسعه میادین ایران و سواب نفت و گاز با مسئولین ایرانی گفتگو کنند. روسیه بر علاقمندی خود برای تهاتر نفت و کالا با ایران نیز تاکید دارد. قرار است همکاری های انرژی و فنی نظامی محور رایزنی های رئیس جمهور روسیه با مقامات ارشد ایرانی نیز باشد. به تازگی مسکو و تهران قرارداد جدید تحویل 4 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران را امضا کردند، اما در حالی که ایران انتظار داشت تا پایان سال جاری میلادی این سامانه ها را تحویل بگیرد، احتمالاً تنها بخش های از آن را دریافت خواهد کرد، در حالی که تحویل کامل این سامانه ها تا پایان سال آتی میلادی محتمل به نظر نمی‌رسد. توسعه همکاری های تجاری نیز به دلیل کمبود منابع مالی با چالش روبرو است. اخیراً مسکو و تهران از توافق گشودن خط اعتباری 7 میلیارد دلاری برای اجرای طرح‌های مشترک خبر دادند، اما متعقباً وزارت دارایی روسیه اعلام کرد که برای این منظور اعتبار آزاد در اختیار ندارد. در این حال مقامات دو کشور امیدوارند که به مرور مبادلات تجاری دو جانبه از 1.7 میلیارد دلار در سال گذشته به 10 میلیارد دلار برسد، هرچند بعید است این رشد تا پایان سال جاری میلادی دیده شود. این در حالی است که روسیه و ایران تکنون توافق‌های به ارزش 70 میلیارد دلار امضا کرده‌اند. نیکیتا کریچیفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است سفر پوتین به تهران در گسترش مناسبات دو جانبه تعیین کننده خواهد بود.
او روسیه است
روسیه امروز تمام امکانات را در دست دارد تا برای گسترش بی‌سابقه روابط با ایران اقدام کند. ایران به سوی غرب نیز چشم دوخته، اما عرصه‌هایی هست که روسیه از رقابت با غرب حراسی ندارد. ضمن اینکه روابط ویژه سیاسی که داریم پنجره‌ای از فرصت‌ها را می‌گشاید که می‌تواند ضامن مناسبات اقتصادی گسترده در کوتاه مدت و بلند مدت باشد.
عرصه مهم دیگر در تعاملات کنونی روسیه و ایران سوریه است. در حالی که مسکو و تهران بر اشتراک رویکرد خود در مبارزه با تروریسم در سوریه و حل سیاسی این بحران تاکید دارند، گیورگی میرسکی، شرق‌شناس برجسته روس، میگوید که در این مقطع عقب نشینی مسکو و تهران در سوریه بعید است.
روسیه و ایران در حمایت از اسد تا کنون موضع خود را تغییر ندادند، اما در حالی که برای ایران حضور در سوریه حیاتی است و تغییر این موضع غیر ممکن است، اهداف روسیه بسیار فراتر از سوریه است و امتیازهایی که غرب میتواند به مسکو ارائه دهد ممکن است روسیه را به تغییر موضعش وادارد. از دید من این رویکرد موفقیت آمیز نخواهد بود، اما در بنبست دیپلماتیک کنونی تعجبی ندارد که غرب به این رویکرد متوسل شده.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای دومین بار به تهران سفر میکند. او 8 سال پیش هنگام ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز به ایران سفر کرده بود. او تنها رهبر روسیه است که پس از استالین از ایران دیدار میکند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاکسر. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
16:09 است. شنونده رادیو فردا هستید. روز گذشته فعالیت مؤسسه مالی اعتباری سامن الحجج با حکم قضایی در استان البرز متوقف شد. در سالهای گذشته فعالیت مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیر مجاز، حتی بانک مرکزی و بانک‌های تجاری را هم با چالش روبرو کرد. درباره مشکلات و دردسرهای مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در ایران، همکارم رضا ولیزاده گفتگوی داشته با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، و ابتدا از او درباره سهم و حجم مؤسسه‌های غیر مجاز در بازار مالی و اعتباری پولی ایران پرسیده است. احمد علوی:
دشوار است پاسخ دقیقی به این پرسش داد، چون مقامات دولتی آمارهای گوناگونی را ارائه میکنند که با هم دیگه هم سازگاری نداره. به گفته رئیس بانک مرکزی، نزدیک 1/4 فعالیت‌های اعتباری و بانکی از نظارت بانک خارج و متعلق به این بخشه و نزدیک به 20% کل نقدینگی کشور در اختیار 6 مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز قرار داره. تعداد این مؤسسات حتی تا 6000 مؤسسه تخمین زده میشه. همچنین به گفته برخی از مسئولان نظام بانکی، برخی از این مؤسسات غیرمجاز بسیار گسترده شدن، به طوری که تعداد شعبه‌های برخی از این مؤسسات بیشتر از تعداد شعبه‌های برخی از بانک‌های مجازه.
آقای علوی، دیروز دادستان کل کشور در حاشیه نشست مدیران بانکی به مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هشدار داد و سخنگوی قوه قضاییه هم میگه مؤسسات مالی غیر مجاز اگه تا پایان مهلت قانونی فعالیتشون رو با قانون تطبیق ندن تعطیل میشن. به نظرتون تا چند اندازه این تهدیدها میتونه مانع فعالیت این مؤسسه ها بشه؟
در سالهای اخیر از این نوع تهدیدها بسیار شنیده شده، اما فعالیت این مؤسسات ادامه داشته و تلاش‌های بانک مرکزی هم برای توقف یا محدود شدن فعالیت این مؤسسات به جایی نرسیده، چون اراده سیاسی واقعی برای توقف این مؤسسات وجود نداشته. این مؤسسات رانتی که دارای کارکرد سیاسی هم هستند، به نهادها و افراد ذی‌نفوذی در شبکه و بافت حاکمیت تعلق داره. به زبان دیگه با یک بافت دوگانه در حاکمیت ما روبرو هستیم. بنابراین هرگاه بانک مرکزی تهدیدی میکنه، طبیعتاً جناحی از اون حاکمیت حمایت میکنه از این بخش اقتصادی. بنابراین دولت و بانک مرکزی تا الان نتونستن که کاری رو انجام بدن و این مؤسسات اعتباری و پولی رو متوقف بکنن.
خب هرچند خبر ورشکستگی و از بین رفتن پول برخی سپرده‌گذاران تو این مؤسسه‌ها در رسانه‌ها منتشر شده، اما به نظرتون در سطح کلی‌تر پیامد فعالیت این مؤسسه‌ها در نظام مالی و اعتباری چیه؟
البته مقامات بانک مرکزی بارها نسبت به برباد رفتن پسنداز سپرده‌گذاران هشدار دادن، چون این نهادها غالباً تحت عنوان‌های مذهبی فعالیت می‌کنند، مانند صندوق‌های قرض الحسنه. بنابراین می‌تونن قوانین و مقررات رو دور بزنن. بخش غیر رسمی اقتصاد ایران هم که منابع مشاع و به اصطلاح رانتی هست و مستعد پولشویی هم هست، ولی پاسخگو نیست و مالیات هم نمی‌پردازه، همین مؤسسات هستن. چندی پیش وزیر اقتصاد گفت در شرایط موجود بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی رو از دست داده. این هم یکی از تأثیرهای فعالیت این مؤسسات که با بکارگیری رانت، فساد اداری و از بین بردن شرایط رقابتی هدایت جریان پول رو و اعتبار رو مختل میکنن و مانع این میشن که به اصطلاح این منابع مالی و نقدینگی به عرصه‌های هدایت بشه که مطلوب بانک مرکزی و دولت است.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد به پرسش همکارم رضا ولیزاده پاسخ میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یاشاسن آذربایجان کندیسینن
آقای پیشه‌وری میگه که رفتار جوانمردانه این نیست از سوی رفقای شوروی.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید نه؟ به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
بدرفتاری های اینها، قلدری های اینها کمک کرد که فرقه خیلی ضربه پذیر تر بشه.
عنوان دشمن، به عنوان نوکر، به عنوان اجنبی از این انسان ها اسم بردن، اینا همش غلطه.
سرهنگ کلیوف به پیشه‌وری میگه که همون کسی که شما را آورده حالا میگه شما باید برید. سنی جسرن سند یرگت
فرقه.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان
به زودی در رادیو فردا.
16:14 است. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه از بلژیک به پایان میبریم. نیروهای امنیتی بلژیک 5 مظنون دیگر رو در 2 شهر این کشور بازداشت کردند. به گفته دادستانی بلژیک این عده صبح دوشنبه در بازرسی‌های پلیس از چندین خانه در بروکسل و لیژ دستگیر شدند. شب گذشته هم 16 نفر بازداشت شده بودند در بلژیک. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش. دعوت می‌کنم همراه ما بمانید. 16:30 با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.